بسم الله الرحمن الرحيم. بحثاریم داشتیم که فلک که حرکت نفسانی دارد صاحب عقلی است که اون عقل مدبره، مدبر و فاعل بعید این حرکت. داشتیم اثبات میکردیم که عقل وجود دارد، عقلی که مدبر افلاک است. گفتیم که این مطلب به چند دلیل اثبات میشه. دلیل دوم، اول خوندیم تموم شد، تطلیه هم نداشت. اما دلیل دوم این بود که حرکت فلک طبیعی نیست، بلکه حرکت ارادی است. حرکت ارادی یا به خاطر شهوت است، یا به خاطر غضب است، یا به خاطر خیر مضمونه، و یا به خاطر خیر حقیقی است. ثابت کردیم که در فلک هیچ کدوم از این حرکت ها رخ نمیده جز حرکت به خاطر خیر حقیقی. و خیر حقیقی رو گفتیم امری است معقول، پس حرکت فلک برای امر معقولی انجام میشه. از اینجا نتیجه گرفتیم که امر معقولی ما در جهان خارج داریم که فلک به خاطر اون امر معقول حرکت میکنه. و بعدم در بیاناتمون بیان کردیم که اون امر معقول قائم به ذاته هست، یعنی اینکه یک وجود عقلی است. مطلب تمام شد. چند تا این قلت و قلت هم داشتیم که تکمیل کردیم، تمام شد. بعد به اینجا رسیدیم که موجود گاهی برای تشبه به کمال اقصا حرکت میکنه. بعد توضیح دادیم که کمال اقصای بعضی موجودات براشون با ثبات حاصله، برای بعضی موجودات با حرکت حاصله. و گفتیم کمال اقصا در واقع برای هر موجودی تشبه به اون خیر مطلقه. تشبه به اون خیر مطلق باعث کمال نهایی موجود میشه. بعضی ها این تشبه رو به ثبات، یعنی بدون حرکت دارند، بعضی این تشبه رو با حرکت به دست میارن. توضیح هم دادیم که مراد از تشبه در اینجا نفس بودن نیست، مثال بودنی. این هم باید اضافه بکنم، چرا من نگفتم در جلسه گذشته، باید اضافه بشه که اگر اون خیلی، اگر ما میخواییم تشبه به کمال مطلق رو پیدا کنیم، مراد از تشبه مثال بودن و آیت بودنه، نه شبیه شدن و نصف بودن. چون نصف خدا و شبیه خدا ممکن نیست، اما مثال بودن یا آیت بودن ممکنه. اما اگر بخواییم تشبه به عقول پیدا کنیم، در اونها اشکال نداره که تشبه به معنای خودش باشه، دیگه لازم نیست تشبه به معنای مثال و آیت قرار بدیم. نظیر عقل شدن اشکالی نداره. البته مثال در اونجا باز بهتره، اما اگر تشبه رو به معنای خودش قرار بدیم مشکلی پیش نمیاد، چون تشبه برای غیر خود نسبت به غیر خدا امریست ممکن، تشبه نسبت به خدا ممکن نیست. چون نمیشه آدم شبیه خدا و نظیر خدا، یا هیچ موجودی نمیتواند شبیه و نظیر خدا باشه، ولی میتونه مثال آیت و آیت باشه. در وقتی که متشبه به خدا باشه، ناشاریم که تشبه رو به این معنی مثال بگیریم. ولی در صورتی که متشبه به خدا نباشه، ناشار نیستیم که تشبه رو به معنی مثال بگیریم، ولی اگر گرفتیم اشکالی نداره، شاید بهترم باشه. این تیکه رو من اضافه میکردم، چون تشبه رو مطلقا و فرمان مثال باشه لزوم نداره همه جا به معنی مثال باشه. مطلب به اینجا که رسید، قرار شد که ما دست آمدن کمال لایق از طریق تشبه و به وسیله حرکت رو توضیح بدیم. چگونه ممکن است یک موجودی متشبه به کمال شود از ناحیه حرکت؟ این که متشبه به کمال شود از ناحیه ثبات گفتیم در عقول هست که اینها مثال خدا هستن به ثبات، یعنی به همون ثباتی که دارن بدونی که احتیاط و حرکت داشته باشن همون تشبه و همون مثالیت رو که میخوان داشته باشن در اصل دارن، از اصل وجودشون خدا بهشون عطا فرموده. اونها لازم نیست به کمال اقصای خودشون و به کمال لایق خودشون از طریق حرکت برسن، اما اون موجودی که میخواد از طریق حرکت به کمال لایق خودش برسه و متشبه به مافوق خودش بشه اونو قراره توضیح بدیم. در اول بحث امروزمون همینه، تحقیق و هازا یعنی تشبه از ناحیه حرکت رو میخوام توضیح بدیم. قبل از اینکه من این تیکه رو عرض بکنم، در جلسه گذشته بود ظاهرن یا شاید هم جلسه قبل از گذشته، من عرض کردم که شفا رو میخونم برای عمده برای اینکه بفهمیم که در شفا خبری نیست. به خودت فون گفتم، یعنی در مقابل منظورم اینه، در مقابل روایات در شفا خبری نیست و الا فی نفسه چرا دیگه؟ مثلا اگه خبری نبوده ما میخوندیم که کار لغ میشدیم. یه چیزایی توش هست ولی اگه ما بخواییم اینو مقایسه کنیم با روایات، در واقع میبینید در شفا در مقابل روایات هیچی نیست، هیچی ما نداریم. یعنی علمای بزرگ ما در مقابل روایات چیزی نگفتن، ولی اون که اگه مقابله رو کنار بذاریم خود نوشته های علمامون رو ملاحظه کنیم چرا مطلب مفید داره توش، اما در مقایسه چیزی نداره. من منظورم این بود که میخواستم بگم در مقایسه توی اشارم کردم مطمئن مختصر، در مقایسه ما در شفا چیزی نمیبینیم، نه مطلقا چیزی نمیبینیم. اینه من زمینه کنم به اون حرف قبلی که این رو بود. حالا اول بحث امروزمون اینه که موضوعی که میخواد به وسیله حرکت متشبه به مافوق خودش بشه چه عملی انجام میده و چه میشود که او توی این عمل میفته و چگونه مثلا به کمال میرسه، اینا با توضیح میده. ایشون در این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم بیان میکنه که حرکت فلک به خاطر یک امر معقوله، به خاطر یک موجود مافوقه، اما توضیح نمیده که اون امر معقول و موجود مافوق چیه، یعنی متشبهان به رو تعیین نمیکنه. ولی بعدها در لابلای کلام اشاره میکنه به اول تعالی، یعنی متشبهان به رو تعیین میکنه و اون متشبهان به اول تعالی است. بعد از چند صفحه که بحث میکنه وقت متشبهان به های دیگر رو هم که عقوله اضافه میکنه، بحثش در اثبات عقله و عمده مطلبی رو که تعقید میکنه همون اثبات عقوله. ولی وقتی اثبات عقول رو در مطالب گذشته داشت دیگه در این تحقیقی که میخواد بکنه خیلی همت نمی کنه که عقول رو اثبات کنه. بحث در این داره که تشبه به حرکت چگونه است و متشبهان به رو امر عقلی میگیره بدون این که تعیین کنه. بعدها تعیین میکنه که اول تعالیست، بعد هم اشاره میکنه که عقول هم هستند. دیگه احتیاجی نیست که بحث عقول رو مستقل مطرح کنه چون در جلسه گذشته وجود عقول اثبات کرد، یعنی دلیل دومش هم تمام شد. اینا دنباله های دلیل دومه، این بحثای که الان ما میکنیم دنباله های دلیل دومه. اگر وحدت عقول هم درش مطرح نشه اشکالی نداره چون منظور بالاخره افاده شده. بحثی که ما داریم اینه که این فلک یا کوکب که یک جوهر سماوی است باید حرکت غیر متناهی داشته باشه، و اما حرکت غیر متناهی از قوه جسمانی که در فلک منطبعه بر نمیاد، پس ناچار باید یک قوه غیر متناهی این فلک رو امداد کنه تا فلک بتواند به توسط امدادی که اون قوه نامتناهی به اون میرساند حرکتش را ادامه دهد. یا به تعبیر دیگر از طریق نوری که از اون موجود فوق بر فلک میریزد فلک به منزله قوه نامتناهی شود و حرکت نامتناهی را اجرا کند، ولی خودش فی نفسه قوه نامتناهی نیست. از طریق نوری که از اون قوه نامتناهی و او افاضه می شود خودش قوه نامتناهی بشود، یعنی چنهو قوه نامتناهی بشود و اون وقت حرکت نامتناهی رو انجام بده. این بحث اول ماست که فلک باید با نیرویی که استنداد می کند از نیروی مافوق بشود یک نیروی نامتناهی تا بتواند کار نامتناهی رو که حرکت انجام بده. بحث دوم ما اینه که حرکت رو چی انجام میده، تو جوهرش انجام میده یا تو کیفش یا کمش یا این و وقتش. می فرماد که حرکتی که فلک انجام میده در جوهرش نیست، زیرا که جوهر فلک از اول کامل آفریده شده و حالت منتظره و امر بالقوه درش نیست تا از طریق حرکت اون حالت منتظره رو به دست بیاره و امر بالقوه رو بالفعل کنه. پس احتیاج به حرکت جوهری نداره. در کیف و کمش هم تام آفریده شده، پس به لحاظ کیف و کمش هم حرکت نمی کنه، امر بالقوه به لحاظ کیف و کمش نداره تا به توسط حرکت اون امر بالقوه رو بالفعل کنه. میماند وضع و عینش، که در وضع و عینش چنان قرار داده شده که کامل نباشه، ناقص باشه، اما ناقص بالقوه. ناقص بالقوه از طریق حرکت میتواند به فعل تبدیل شود. ناقصی که قوه به کمال رسیدن رو نداشته باشه همچنان در نقص میمانه، اما در صورتی که قوه به کمال رسیدن رو داشته باشه از نقص بیرون میاد، اگر بهش مدد برسه از نقص بیرون میاد. فلک این چنینه که نسبت به عین و وضعش ناقص آفریده شده، اونتان ناقصی که قوه به کمال رسیدن رو داره و حرکتی که میکنه حرکتی در عین و وضع. البته حرکت در عین چه گفته میشه؟ حرکت در عین نسبی، نه در عین مطلق. یعنی عین فلک که نسبت کلش به کل مافوقش عوض نمیشه، این فلکی که در جوف فلک بالاتره همیشه در جوف فلک بالاتره، جا عوض نمی کنه. اینجور عینی که برای کل فلک به کل مافوقش عوض نمیشه، نسبت به اجزا عوض میشه، یعنی عینهای نسبی عوض میشه. مثلا فلان نقطه فلک عینش، یعنی نسبتش به مکانی که فلان نقطه فلک فوق بوده، این عوض میشه. نسبت این قسمت از فلک به فلک بالا عوض میشه. این در تبدل عینه که عین نسبی عوض میشه، عین مطلق عوض نمیشه. یعنی هیچ وقت اون نسبتی که فلک درون به فلک بیرون داره عوض نمیشه. اجزاء فلک درونی و اجزاء فلک بیرونی تغییر نسبت میدن و این تغییر نسبت تغییر در عین نسبیه، تغییر در عین مطلق نیست. اما تغییر در وضع، تغییر در وضع که ملاحظه کنید میبینید بازم وقتی تبیین میشه برمیگرده به همین که عرض کردم که ما وضع دو قسم داریم، وضع جزء مقوله داریم، وضع تمام مقوله داریم. نسبت اجزا به هم دیگر رو میگیم که جزء مقوله، نسبت اجزا تمام اجزا به بیرون رو میگیم وضع تمام مقوله. مثلا نسبت دست به تن یا نسبت تن به سر که تن زیر سر بالاست، این نسبت، این وضع جزء مقوله است. ولی نسبت کل اجزا، نسبت کل بدن به این در به این دیوار که یعنی به خارج از این مجموعه، نسبت به خارج از مجموعه میشه وضع تمام مقوله. ما در حرکت وضعی این چنین داریم که نسبت تمام اجزای فلک درونی به فلک بالا عوض میشه، نسبت جزئی از فلک بیرونی درونی به خودش عوض نمیشه. یعنی این چنین نیست که فرض کنید این بخش الف فلک مخصوص با بخش بش جا به جا بشه، این نسبت عوض نمیشه، نسبت سرجاش محفوظه. نسبت تمام اجزای فلک درونی به فلک بیرونی عوض میشه، به شرطی که حرکتشون نامساوی باشه. ولی اگه حرکتشون مساوی باشه باز نسبت عوض نمیشه، در حرکت ها نامساویه، نسبت ها قهرن عوض میشه. یعنی یکی تونتر میره یکی کنتر میره، بالاخره جایی که این بخش از فلک بیرونی نسبت به فلک بخش از فلک درونی نسبت به فلک بیرونی داشت اونجا عوض میشه. الان این بخش فلک درونی با این بخش فلک بیرونی مماس بود، حالا بخش دیگر فلک درونی با یا همون بخشش با بخش دیگر فلک بیرونی مماس میشه. جاهای تماس بخش‌های مختلف فرق میکنه. البته فلک بسیطه، بخش نداره، که بخش میگیم بخش‌های فرضیه، اجزای فرضیه و الا جز این که نداره فلک، اجزای فرضی منظوره. اجزای خودش نسبت به خودش تغییر وضع نمیدن، از تغییر در وضع جزء مقوله برای فلک نیست، تغییر در وضع تمام مقوله برای فلک است. تغییر در وضع با تغییر در عین هم تلازم که یکی میشه. لذا بعضی ها گفتن حرکت وضعی دیگه اضافه نکردن، بعضی گفتن حرکت عینی و وضعی، هیچ فرقی نمی کنه. چه بگیم حرکت وضعی، چه بگیم حرکت عینی و وضعی، چون با این تبیینی که کردیم معلوم شد که حرکت وضعی و حرکت عینی تقریبا در اینجا یکسانه، در جای دیگه فرق میکنه اما در اینجا تقریبا یکسانه. ایشون میگه در وضع عین تغییر پیدا میشه، دیگران میگن در وضع تغییر پیدا میشه، عین اضافه نمیکنه. هر دوشون درست میگن، مشکلی در این عبارت نیست. خب پس اونطور شد که فلک حرکت میکند برای تشبه، این مطلب اول. مطلب دوم که حرکتش هم در جوهرش نیست، در کمش نیست، در کیفش نیست، بلکه در عین وضعشه. حالا چطور در عین وضع حرکت میکنه این باید تبیین بشه که انشاءالله عرض میکنه. من تقریبا اصل مطلب رو عرض کردم که ایشون میخواد بیان کنه که تشبه از ناحیه حرکت حاصل میشود، یعنی شی حرکت میکند تا متشبه شود، و این حرکت هم عاملی دارد، عاملش رو بیان میکنیم. متشبه به رو هم که تعیین نشده بعدان تعیین میکنه. اینا مطالبی بود که به طور مختصر بعد اول بحث گفته میشد، عرصه همشون. حالا داریم به تفصیل وارد بحث میشیم، تفصیلم تیکی تیکی عرض میکنم. الان به این همین مقدار گفتیم که فلک به خاطر اینکه قوه نامتناهی ندارد باید از یک قوه نامتناهی استنباط کند، و اون قوه نامتناهی بر اساس افاضه نور و مدد بر این فلک، فلک را چنان کند که انهو قوه ایست نامتناهی، نه که انهو قوه نامتناهی، که انهو قوه ایست نامتناهی. وقت فلک وقتی قوه نامتناهی شد حرکت میکند، اون وقت سوال کردیم که حرکتش در چیست، بیان کردیم که در جوهر و کم و کیف نیست بلکه در وضع است. به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم. هنوز بحث ما دنباله داره، انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. حالا از رو بخونم سطر 389 بودیم، سطر 10. و تحقیق هازا و تحقیق هازا هو ان الجوهر السماوی قد بان ان محرکه یحرک عن قوه غیر متناهیه. جوهر سماوی یعنی فلک یا کوکب، هر کدوم از این دو تا جوهرن و سماوی هم هستن. روشن شد که محرکش حرکت میدهد از طریق قوه غیر متناهی، یعنی محرکش دارای یک نیروی غیر متناهی است و با همین نیروی غیر متناهی حرکت میده. از کجا معلوم شد که قوه باید غیر متناهی باشد؟ از این که حرکت نامتناهی بود، حرکت توقف نداشت، همواره حرکت انجام میگرفت. پس ما میگیم که نیرویی باید باشه که اون هم تمام شدنی نیست، نامتناهی. اما بل قوت اللتی به نفسه الجسمانیه متناهیتون، قوه نیرو، نیرویی که برای نفس جسمانی اون جوهر سماوی یعنی نفس جسمانی فلک هست، یا قوه اسم نامتناهی. ارز کردم نفس فلک یه نفس جسمانیست بنابرای نظر ارسطو، و اینجا هم مصنف همون نظر ارسطو رو داره تبیین میکنه. به این جهت میگه نفس جسمانی، این نفسی که حلول در جسم کرده، قوه ای که برای نفس جسمانی فلک هست متناهیست. خب با این که متناهیست کار نامتناهی انجام میدهد. چطور کار نامتناهی انجام میدهد؟ به این بیانی که عرض کردیم که از قوه نامتناهی که قوه عقلیست مدد میگیره. لکنها به ما یعقل الاول فیسنه علیها من نوره و قوته دائما لکنها تسیر کأن له قوتا غیر متناهیت. لکنها یعنی لکن این نفس جسمانی فلک که نامتناهی نیست بلکه متناهی است، به تعقلی که نسبت به اول تعالی داره، به ما یعقل مای مستری است، یعنی به خاطر باشن بای سببی است، به خاطر تعقلی که نسبت به اول تعالی دارد، یسنه علیها من نورهی، یعنی عارض می شود بر این نفس فلک از نور اول تعالی و قوه اول تعالی دائما، به خاطر تعقل دائم که دارد این فیضان نور بر او به طور دائم هست، به خاطر این فیضان نور دائمی تسیر و این نفس جسمانی فلک که ان له قوتا غیر متناهیت، چنان می شود که گویا برای اون جوهر سماوی قوه غیر متناهیت است. زمیران مؤنث رو به نفس برمی‌گردونیم، مذکر رو به جوهر سماوی. این حادثه ای که از طرف راست بر آدم عبور میکنه بهش میگن سموح، سانح. سانح حادثه ای است که از طرف راست آدم عبور میکنه، و این چنین سانحی رو عرب به فالمیک میگیره چون از طرف راست آمده. این یسنح که در اینجا گفته میشه، حالا نه این که این نوری که از واجب تالا در فلک آرز میشه از طرف راست فلک میاد، این چون خود نور مهمه و با برکته، کنهو حادثه ایست که از طرف راست آمده و باید به فال نیک گرفته بشه و امریست مهم. تعبیر به یسنهو به این مناسبت فلا یکون لهو قوتون غیر متناهیته، پس برای این جوهر سماوی قوه غیر متناهی در اصاله وجود نداره. اما بل المعقول الذي يسنه عليه من نوره و قوته، بلکه این قوه غیر متناهی برای اون موجود معقولی است که يسنه عليه من نوره، للمعقول عند العقل، موجود عقلانی که يسنه بر این جوهر سماوی من نوره و قوته، از نور و قوت خودش افاضه می کند، در واقع قوت غیر متناهی برای اون معقوله. بل للمعقول یعنی بل القوت الغیر المتناهیه للمعقول الذی، یعنی للعقل الذی یسنه علی الفلکه من نوره و قوته، اون موجود عقلانی که از نور و قوتش بر فلک نور و قوتی عارض می شود، قوت غیر متناهی مال اوست. بلا فلا یکون له قوت غیر متناهی، برای جوهر جسمانی فلک یا جوهر سماوی قوه غیر متناهی نیست، قوه غیر متناهی مال معقوله که بر جوهر فلک عارض میشه و جوهر فلک رو چند غیر متناهی میکند، نه متناهی غیر متناهی باشد، چند غیر متناهی میکند. و هوه خب تا اینجا ما این بحث رو تمام کردیم که باید فلک دارای قوه نامتناهی باشد ولی خودش به اصاله قوه نامتناهی را ندارد، بر اثر اون نوری که از بالا میگیرد قوهش کنن نامتناهی میشود. حالا با این قوه نامتناهی میخواد حرکت کنه، حرکت در چی میکنه؟ در جوهر یا در کیف یا در کم یا در اینو بس؟ اینو توضیح تفرس خارج. و هوور اعنل جرم سماوی فی جوهرهی علا کماله الاقصا، هوور مبتداست علا کماله الاقصا خبرشه، یا فی جوهرهی علا کماله الاقصا بفرمید خبرشه، اما اچه علا کماله الاقصا رو خبر بگیرید بهتره. جرم سماوی در جوهرش به همون کمال نهایی و لایقش هست، این چنین نیست که کمالش کم باشد و او بر اثر حرکت کمال اقصای خودش رو به دست بیاره، بلکه کمال اقصای خودش از اول به همون مقدار که بهش داده شده همون مقدار اضافه نمیشه. توجه کنید، نمیگه علل کمال الاقصا، نمیگه هو فی جوهرهی علل کمال الاقصا، چون ال کمال الاقصا خداست، میگه علا کمال هل اقصا، یعنی بر کمال خودش، در بر کاملترین درجه کمالی که میتواند داشته باشد هست، نه بر کمال اقصایی که در جهان خارج است، بر کمال اقصای خودش، یعنی اون لایق، اون مقدار کمالی که لایقش هست، اون مقدار کمال رو واجبه. جوهر سماوی، ذهن سماوی در جوهر خودش بر کمال اقصای خودش هست. اذ لم یبقى لهو فی جوهرهی امرون بالقوه، در جوهر این امر سماوی امر بالقوه باقی نمونده، هر امری که براش ممکن بوده بالفعل شده، هیچ امر بالقوه نبوده که او به وسیله حرکت جوهری این امر بالقوه رو بالفعل کنه، پس حرکت در جوهر فلک نیست. و کذالک فی کمهی و کیفهی، در کم و کیف فلک هم حرکت نیست، را چون در کم و کیفش هم امر بالقوه‌ای نداره، هر چی که لایق بوده که به لحاظ کمیت که به لحاظ کیفیت در اصل خلقت بهش افاده شده، پس اون دیگه چیزی در کم و کیف کم نداره تا به خاطر به دست آوردن اون چیز حرکت کنه، الا فی وضعهی او عینهی، یعنی در اینطور چند ها عبارت اینطوره که این سماوی در هیچ چیزی نقص ندارد جز در وضعش یا عینش، در همه چی بر کمال است، در جوهر، در کم، در کیف بر کمال است، جز در وضع و عین که در این یکی بر کمال نیست، باید کمالش را به دست بیاورد، الا فی وضعه و عینه اولا و فی ما یتبع و وجودهما من الامور ثانیا. به اعتقاد فلاسفه که شاید اعتقادی درستی هم باشه یا لااقل تا حدی درسته، تمام موجوداتی که در جوف فلک قمر هستند، یعنی موجودات حادث، موالید ثلاثه که عبارتند از جماد و نبات و حیوان، انسان هم بخشی از حیوانه، این ستا بر اثر حرکات فلک به وجود میان و بر اثر حرکات فلک تربیت پیدا میکنن و رشد میکنن، پس حرکت فلک تابعی دارد به نام این موالید ثلاثه، این موالید ثلاثه پیرو حرکت فلک هست، اگر تابستانی نبود، زمستانی نبود، شب و روزی نبود، معدنی یا نباتی یا حیوانی به وجود نمیامد، این تابستان و زمستان و شب و روز بر اثر حرکت فلک وجود میاد، پس حرکت فلک منشأ پیدایش امورند، یعنی منشأ پیدایش این موجودات جوف قمرند، یعنی مرکبات عنصری. خب نقص در کجاست؟ نقص در وضع و عین فلک است، اولا در موجودات مرکب و عنصری، ثانیاً فلک با حرکت خودش اولا وضع خودش را به کمال می رساند، ثانیا موجودات درون رو که موجودات مرکب عنصری هستند به کمال لایقشون می رسند، یعنی باعث وجود آمدن اونها، یعنی زمینه رو برای به وجود آمدنشون فراهم می کنه و بعد از اینکه موجود شدن زمینه به کمال رسیدنشون آماده می کنه. یعنی رو توجه کنید، الا فی وضعهی او عینهی، اولا یعنی نقص یا به کمال رساندن در وضع و عین فلک است اولا، و سیمایت و وجود ده هما من الامور ثانیا، من الامور بیان ما هست، یعنی وصف الاموری که امور منظور همین اشیاء حادثه هستن که ما ازشون تبیر به مرکبات عنصری میکنیم، یا موالید ثلاثه یا معدن و نبات حیوان، همین اموری که در صوف فلک قمر هستن یا در تبیر دیگه در عالم کن و فساد، در این اموری که تابع وجود اون وضع و عینند، یعنی این وضع و عین که تغییر میکنند، این موجودات درون هم تغییر میکنند، اگر نبود اون تغییر نبود این تغییر، پس نقص و به کمال رسیدن اولا در وضع و عین است، ثانیا در این امور تابع است، این امور تابع هم بر اثر این حرکت به کمال رسند. خب تا اینجا از خارج از کرده بودم، حالا چه می شود که اصلا حرکت به وجود میاد، حرکت در همین وضع و عین؟ می فهمد علتش اینه که که هیچ جزئی از اجزاء مداری که فلک یا کوکب روی اون مدار حرکت میکند، هیچ جزئی از اون مدار به بخشی از فلک یا به بخشی از کوکب اولا نیست. اگر بخشی از مدار اولا بود، خب این نقطه از فلک به همون بخش از مدار متصل می شد و مماس می شد، او را رها نمی کرد، نتیجتا حرکتی به وجود نمی آمد. اما هیچ بخشی از این مدار به هیچ بخشی از فلک اولویت ندارد، لذا فلک می تواند معلومی تواند این بخش رها کند، بخش دیگر رو بگیرد. اگر در جز بنابراین اگر فلک در جزی از مدار بالفعل بود، در باقی اجزاء مدار بالقوه خواهد بود، چون توانایی تبدل وضع رو داره. اینطور نیست که یک نقطه براش اولا باشه. اگر یک نقطه براش اولا بود اصلا همونجا ثابت میمونه، اما چون یک نقطه براش اولا نیست، این میتواند در این نقطه باشد بالفعل و در نقاط بعدی باشد بالقوه. پس تا این وضع پیش بیا آمد، معلوم میشه که قوه در وضع فلج راه پیدا کرده. هر جا که قوه راه پیدا کند حرکت حاصل میشود، پس در فلج حرکت حاصل میشود تا این قوه را تبدیل به فعلیت کند. توجه کنید که با این بیان ابن سینا ثابت کرد که امر بالقوه در فلج موجوده، یعنی در وضع فلج و این فلج امر بالقوه موجوده. و بعد که ثابت کرد که امر بالقوه موجوده، مثل هر جای دیگری که امر بالقوه منشأ پیدایش حرکت می شود، اینجا هم وجود امر بالقوه منشأ پیدایش حرکت فلج می شه. نحوه اثبات این که امر بالقوه در فلج موجوده این بود که گفت هیچ نقطه ای از نقاط مدار فلج یا کوکب اولویت ندارن نسبت به این فلج و کوکب تا اون کوکب و فلج در همون نقطه ثابت بمانند، بلکه همه نقاط برای فلک یکسانند. و این جهت اگر فلک در یک نقطه بالفعل بود، اینطور نیست که اون در اون نقطه حتما باقی بمونه. بالقوه در باقی نقاط بالقوه است و میتونه اون باقی در باقی نقاط هم خودش رو بالفعل کنه. یعنی این وضع براش بالفعله، اون وضع بعدی براش بالقوه است، این میتواند بالفعل رو ترک بکند تا به اون وضع بعدی که بالقوه است برسد. ترک این بالفعل و رسیدن به اون بالقوه، یعنی تبدیل کردن اون قوه بعدی به فعلیت، احتیاج به حرکت دارد. به این جهت فلج حرکت میکند. حالا چه چیزی عامل حرکت میشود اون هنوز بحث نشده، فقط داریم حرکت رو تبدیل میکنیم. چه میشود که حرکت میکند؟ تبدیلش هم این بود که امر بالقوه داره و هر جا که امر بالقوه موجود شد حرکت موجود میشه، فقط همین ما گفتیم. اما چه میشود که حرکت میکند؟ اون احتیاج به چون حرکت ارادیست، احتیاج داره به این که بگیم تصور میکند کمالات موافق رو، برای تشبه به اون کمالات حرکت میکنه، که اون خودش بحث جداییست، بعدا مطرح میشه. الان این بحثی که ما میکردیم این بود که چی شد که حرکت اصلا در فلک راه پیدا کرد. بیانش این بود که چون امر بالقوه در فلک راه پیدا کرده. چطور شد که امر بالقوه راه پیدا کرد؟ از اینجا که نقطه ای از نقاط مدار اولا و ارجح برای فلک از نقطه دیگر نیست. همین که اولا و ارجح نیست، معلوم میشه که نسبت به بعضی از نقاط بالفعل است، نسبت به مقابل بالقوه است، و همین باعث میشه که حرکت باشه. و انه لیس، این بیان سبب حرکت عینی و وضعی داشتنه. بیان اینه که عین یا وضع ثابت ندارد، فلک عین یا وضع ثابت ندارد. میخواد بیان کنه در بعضی نسخ هم داریم فإنه لیس، حالت تعلیلی داره. این حالت تعلیلی این بیانیه که عرض کردم تأیید میکنه که وإنه لیس یه جمله مستقل نیست، این مرتبط به قبله، داره تبیین میکنه که چرا فلک در وضع عینش حرکت میکند. سبب حرکتش چیست؟ عرض کردیم سبب حرکتش این است که امر بالقوه دارد. سبب بالقوه داشتنش هم این است که نقطه از نقاط برای او اولا و ارجح نیست. و انه لیس ان یکون علی وضع او عینن اولا به جوهره من ان یکون علی وضع او عینن آخر له فی حیزه. این که فلک به وضع و عین مخصوصی باشد برای جوهرش اولا از این نیست که بر وضع و عین دیگری باشد، که اون وضع و عین دیگر مال خودش هست فی حیزه، یعنی به لحاظ ذاتش. بله فی حیزه همه مطلب میخونیم، به لحاظ ذاتش این براش اولا و ارجح نیست، به لحاظ ذاتش اولا و ارجح نیست. حالا ممکنه عاملی پیدا بشود که نقطه ای رو برای او ارجح کنه، یعنی به لحاظ ذاتش با تمام نقاط نسبت مساوی داره. پس به لحاظ ذاتش این چنین نیست که وضع و عینی به جوهر او اولا باشد از وضع و عین دیگر. بله بله به جوهری، یعنی اونم به لحاظ ذاتش لیسه ان یکون علا وضع این او این اولا به جوهری. جوهر یعنی همون ذاتی شده داره، چون در خیلی جوهر جسمانیه دیگه، یا فلک یا کوکب یه جوهری داره، یعنی به لحاظ ذاتش هیچ وضع و اینی براش اولا نیست. فی حیزهی رو میتونید به معنی مکان هم بگیرید، چون حیزه آنه مکان آمده، در اون مکانی که دارد که در جوف فلک مفروب خودشه این وضعی براش اولا نیست از این وضع دیگر، هر این وضعی براش مساویس با این وضع دیگر. پس اگر چنینه، اگر در یک این وضع بالفعل باشد در مابقی به خوب است، اگر تساوی نداشت در یکی بالفعل بود در مابقی دیگه بالفعل نمیشد، بالقوه هم نبود، فقط با فیام اولی که بالفعل نمیموند. اما چون نسبت به همه مساویه، یعنی نسبت به همه نقاط تساوی داره، لذا اگر در یک نقطه بالفعل باشه در نقاط دیگر هم میتواند برود، میتواند برود یعنی بالقوه است. همین تساوی نقاط باعث میشه که در یک نقطه بالفعل باشه در مابقی بالقوه باشه. نه فلک ها، هر جزی از فلک، هر جزی از فلک نسبت به نقطه‌ای که هست بالفعل، نسبت به نقاط دیگر بالقوه است. وقتی میتونه این نقاط دیگر هم یکی پس از دیگری تحصیل کنه، تحصیل کردن به وسیله حرکته. این فإنه لیس توضیح همین مطلب قبلی، چیز اضافه نیست. فإنه لیس شیء من اجزاء مدار فلک او کوکب اولا به ان یکون ملاقیا له اول جزئه من جزء آخر. من جزء آخر متمم اول تفضیل، یعنی متمم اولاست. ضمیر له و لجزئه برمیگرده به کوکب و فلک، یعنی هر یک از کوکب و فلک. میدونی که بین کوکب و فلک هم فرق میانی بارها عرض کرده. کوکب اونیست که در شب دیده میشه، گاهی از اوقات هم در روز، البته خورشید فقط در روز دیده میشه، ماه گاهی در روز گاهی در شب، بقیه هم ظاهرا در شب دیده میشه، ولی کسی خیلی چشمش قوی باشه در روز ببینه استثنا ممکنه، ولی نوعا در شب دیده میشه. اینا میشن کوکب. فلک اونیست که این کوکب درش راسخ شده و خود اون فلک کل دور زمین رو احاطه کرده، کوکب احاطه نکرده زمین رو. کوکب از یک نقطه زمین معلومه اما احاطه بر زمین نداره، برخلاف فلک که احاطه بر زمین داره، یعنی یک جسمی شفاف مثل هوا که دور زمین رو احاطه کرده و کوکب در اون ثابت شده، اون میچرخه، کوکب رو به خودش میچرخونه. این میشه فلک. فلک خیلی بزرگتر از کوکبه. حالا فلک که میچرخه روی مدار میچرخه، کوکب هم که به تبع فلک میچرخه بازم روی مدار میچرخه. حالا نقطه ای از این مدار اولای برای فلک یا اولای برای کوکب نیست. اگر اولا بود کوکب یا فلک تو همون نقطه ثابت میموندن، یعنی جزئی از کوکب یا جزئی از فلک همون نقطه رو رها نمیکردن. اما حالا که اولا نیست، این جزئی از فلک نسبت به این نقطه میتواند تماس داشته باشه، نسبت به نقطه دیگر میتونه تماس داشته باشه. پس با همه نقاط نسبت مساوی داره، چون با همه نقاط نسبت مساوی داره، اگر در یک نقطه بالفعل وجود داشت در نقاط دیگر هم بالقوه میتواند موجود باشه، لذا خودش رو به سمت نقاط دیگر هم میکشد تا اونها رو بالفعل کنه، از این طریق حرکت درست میشه. فإنه لیس شیء من اجزاء مدار، هیچ چیزی از بخش‌های مدار فلک یا کوکب بالا به این که ملاقی اون فلک یا جزء فلک یا ملاقی کوکب یا جزء کوکب باشد، اولای از جزء دیگر نیست، هیچ جزئی اولای از جزء دیگر نیست. یعنی نسبت فلک و کوکب یا جزء فلک و جزء کوکب به تمام این نقاط علی‌سبیل است. اینطور نیست که فلک یا جزء فلک، کوکب یا جزء کوکب به نقطه‌ای اولویت داشته باشن و از نقطه دیگری، مثلا نقطه دیگری برشون مرجوح باشه. همه مساویه. چون همه مساویست، این فمتکانه مطلب بعدیست. چون همه مساوی هستن، با فای تفریه میگه چون همه این نقاط برای این فلک یا برای جزء فلک، برای کوکب یا جزء کوکب مساوی هستن، حالا اگر فلک یا کوکب در یک نقطه بالفعل باشن، در نقاط دیگر بالقوه هستن، چون تساوی داره همه نقاط برای فلک یا برای کوکب. فمتا کانه، زمیر کانه هم برمیگرده به فلک یا کوکب، یعنی به هر یک از فلک یا کوکب. فمتا کانه فی جزء این، فی جزء این یعنی فی جزء این من المدار. هر وقت که کوکب یا فلک در جزی از مدار بلکل باشد، فهوه فی جزء این آخر بالقوه، در جزی دیگه باید بالقوه باشه. خب حالا از اینجا روشن شد که امر بالقوه در فلک راه پیدا کرد، منتها نه در جوهر فلک، نه در کم یا کیف فلک، بلکه فقط در وضع و عینش. فقط عرض لجوهر الفلک ما بالقوه، ما بالقوه فاعل عرض است. برای جوهر فلک ما بالقوه عارض شد. ما بالقوه در چی؟ ما بالقوه در جوهر یا در کم یا در کیف؟ نه، از هیچ کدوم نه، من جهت وضع هی و عینه. ما بالقوه فقط به لحاظ وضع و عین که توضیح هم دادیم. خب مطلب میگم باز تمام شد. چند تا مطلب ما اینجا گفتیم کنار هم هم قرارشون بگید، همه مرتب ردیف هم هم دو با هم مختلف هم. مطلب اول این بود که فلک دارای نیروی نامتناهی نیست، ولی با امداد مافوق نیروی نامتناهی پیدا میکنه، یعنی به زمین این امداد نیروی نامتناهی پیدا میکنه. مطلب دوم این بود که با این نیروی نامتناهی، نه در جوهرش، نه در کیفش، نه در کمش که کاملا، بلکه در عین و بعدش که ناقصا حرکت میکنه. مطلب سوم این بود که این حرکت در وضع چرا پیدا شد؟ گفتیم چون امر بالقوه درش پیدا شد. بعد گفتیم چرا امر بالقوه درش پیدا شد؟ و این که این چون نقطهی براش اولانیست، نسبتش به همه نقاط علاقه هست. مطلب چهارمی که میخوام بگیم که همینا با هم مرتبطات ارتباطشان روشنه، مطلب چهارمی که میخوام بگیم اینه که چه عاملی بدنه فلک رو به حرکت وا میداره. حالا تا حالا روشن شد که چه میشود که فلک حرکت میکنه. گفتیم برای اینکه برای امر بالقوه است، میخواد بالقوه رو به فعل تبدیل کنه. اما چه عاملی باعث میشه خود بدن فلک که خود به خود حرکت نمیکنه؟ یه عاملی باید باعث حرکتش بشه. عامل نفسه. اون نفس از کجا الهام میگیره که حرکت رو اجرا میکنه بر بدنش؟ اون نفس حرکت رو بر بدن اجرا میکنه، از کجا الهام میگیره؟ خب مسلم از مافوق الهام میگیره. دقت کنید مطلب رو چطوری عرض میکنم. فلک باید دائما بر کمال اقصای خودش باشد. هر موجودی این چنینه، هر موجودی باید دائما بر کمال اقصای خودش باشد. این در هر لحظه دائما که میگیم، یعنی تا وقتی موجود در هر لحظه‌اش باید به کمال اقصا باشد. حالا انسان رو نگاه نکنید، انسان چون حق انتخاب داره، گاهی بر اثر عوامل بیرونی بد انتخاب میکنه و بر کمال اقصایش نیست، میبینید سمت نقص میره، اون کار نداریم. ولی موجودات همگی، چه موجودات طبیعی باشن که به غریزه و چه موجودات ارادی باشن که با اراده، همشون به سمت کمال اقصای خودشون میرن و همیشه سعی میکنن که کمال اقصا رو برای خودشون محفوظ نگه دارن. یه موجودی هست که کمال اقصایش یک شخص بیشتر نیست، و وقتی اون شخص واجد شد، این کمال اقصا رو دائما واجده. مثل مثال عقل. عقل این چه مینه؟ که کمال اقصایش یک مرتبه بیشتر نیست. یعنی عقل در هر مرتبه‌ای کمال اقصای لایق خودش رو داره. چون اختلاف مرتبه نداره، کمال اقصا شخص واحده. این دیگه لازم نیست که از طریق حرکت به کمال اقصای خودش برسه. این اصلا همون کمال اقصا از اول خلقت داره تا آخر هم داره، تغییر هم نمی کنه. اما یه موجودی است که کمال اقصایش یک شخص نیست. درسته در این لحظه یک شخص کمال اقصای اوست، ولی در لحظه بعد شخص دیگر کمال اقصای اوست، در لحظه سوم شخص سوم کمال اقصاست، و او در هر لحظه مادامی که موجود است باید کمال اقصای همون لحظه رو داشته باشه. لذا ناچاره که یه جوری کمال اقصا رو بر خودش حفظ کنه. چی جوری حفظ میکنه؟ با تعاقب حفظ میکنه. این به شخص نمیتونه حفظ کنه، چون یک شخص بیشتر که نیست. باید با تعاقب حفظ کنه. یعنی اول این کمال اقصای مربوط به امروز رو داشته باشه، فردا کمال اقصای فردا رو داشته باشه، پس فردا کمال اقصای پس فردا رو داشته باشه، با حاجتا از طریق تعاقب همیشه بر کمال اقصا باشد. بر کمال اقصا، کمال اقصایی که با کمال اقصای دیروز فرق میکنه، ولی همیشه این موجود بر کمال اقصای خودشه. یعنی بر کمال اقصایی که لایقشه. دیروز بر کمال اقصایی بود که دیروز کمال اقصاش اون بود. امروز بر کمال اقصایی است که اگر دیروز رو بخواد حفظ کنه دیگه کمال اقصاش نیست، کمال ناقصه. کمال اقصای امروزش یه چیزی دیگه است. این باید کمال اقصای هر روزش رو حفظ کنه. کمال اقصای امروزش بعد از کمال اقصای دیروزشه، کمال اقصای فرداش هم بعد از کمال اقصای امروزشه. پس کمالای اقصا رو به تعاقب حفظ میکنه. به تعاقب حفظ میکنه یعنی حرکت میکنه. عامل این که این میخواد حرکت کنه اینه که کمال اقصای خودش رو در هر لحظه حفظ کنه. و چون کمال اقصای شخصی نیست که بالعدد حفظ بشه، بلکه باید به تعاقب حفظ بشه، ناچاره که حرکت کنه. اینم مطلب بعدی که چه شد که فلک حرکت کرد. علتش هر شدی به خاطر همین بود که میخواد کمال اقصاش نیست. یه مطلب دیگه هم داریم که چه چیزی منشأ این حرکت میشود. اینا که داریم عرض میکنیم هر کدومشون به یه مناسبت منشأ هستن. اون داشتن امر بالقوه منشأ حرکته. این حفظ بر کمال، تحفظ بر کمال اقصای هر لحظه منشأ تعاقب و حرکته. اون شوقی که بعدن میگیم منشأ حرکت و دور زدنه. همه این منشأ ها میبینید همه منشأ هم منطقه هر کدوم یه جوری منشأ هایی فرقشون روشنه دیگه، دلوه طبیعی نداره بگه میخواد این که مراجعه کنید معلوم میشه. امر مشتمل بر بالقوه بودن منشأ حرکته. یا فرض کنید تحفظ بر امری که به تعاقب حس میشه منشأ حرکته، یا اون شوقی که آدم رو تحریک میکنه به سمت این که قوه رو به فعلیت تبدیل کنه، اونم منشأ حرکته. اینا همه منشأ حرکته. در بحث ما در منشأ حرکته اونتا منشأ ها که فرق میکنه. و تشبه بالخیر الاقصا، و تشبه بالخیر الاقصا یوجب البقاء على اکمل کمال یکون للشیء دائما. عبارت توجه کنید، این فلک دائما باید بر کمال اقصای خودش باشد، بر کمال اقصای خودش، و کمال اقصایش همون تشبه به مافوقشه. پس دائما باید تشبه به مافوق داشته باشه. ولی تشبه چیزیست که یکی نیست، هی دم به دم عوض میشه. پس اگر دم به دم عوض میشه، اینم باید تشبه رو دم به دم عوض کنه و قهرن بر اون تشبهی که لایقش هست همواره باقی بمونه، نه بر یک تشبه باقی بمونه. چون اگر بر یک تشبه باقی موند، اون تشبه بعدن براش کمه، این باید بالتر رو به دست بیاره. نباید بر یک تشبه باقی مونه. بر اشخاص تشبه که هر کدوم درجهش بالاتر از قبلیست باید باقی بمونه. یعنی این همچنان در تشبه، این فلک همچنان در تشبه اوج بگیره، بالا بره. به این صورت باید تحفظ کند به این تشبه، یعنی تحفظ کند بر کمال اقصا و حالی که برایش اکمل است. بر این حالت بر این کمال باید همیشه تحفظ کند. این تحفظ بر کمال به تعاقب به دست میاد. پس باید تعاقب داشته باشه، یعنی حرکت کنه. و تشبه به خیر الاقصا موجب می شود که فلک باقی بماند بر اکمل کمالی که یکون بشه. حالا یوجب البقا بعد از بقا من فلک رو اضافه کردم که ایشون شعر داریم که لازم نیست که فلک اضافه بشه. تشبه به خیر اقصا باعث می شود بقا بر کاملترین کمالی رو که برای شی حاصل است. شی در اینجای فلک، در اینجای فلک اگر فلک بخواد باقی بماند بر اکمل کمال، باید باقی بماند بر تشبه به خیر اقصا. تشبه به خیر اقصا، خیر اقصا در اینجا هم اول تعالی سنه که الفلام داره، نگفته خیره اقصا یا نگفته کماله الاقصا، گفته علل بل خیر الاقصا یا بل کمال الاقصا. البته کمال نیست، ولی کمال هم باشه اشکال نداره. منظور از خیر الاقصا خدا خداست. تشبه به خیر اصلا هم ایشون تعیین نمی کنه تشبه به کی رو، به چه کسی تشبه پیدا کنه، ولی لابلای حرفاش معلوم میشه تشبه به اول تعالی منظورشه. الان بحث از عقول اصلا مطرح نیست، بحث از اغول بعدن مطرح میشه. اگر چه اینجاها شما میتونید بحث از اغول رو مطرح بکنید، ولی ابن سینا مطرح نشده. ابن سینا بحث از اول تعالی رو مطرح شده، تشبه به اول تعالی فقط منظورش بگید در این چند سطحی که میخوام بخونه، بعدها تشبه به اغول هم اضافه میکنه. از خودم اول بحثم اشکالی نداره، چون ایشون منظور اصلیشون بود که ثابت کنه برای افلاک اغول هستن، اونو در دلیل دوم که جلسه قبل تمام کردیم اثبات کرد، یعنی به منظورش رسید. اگر در این مباحث بحث عقل و مصلحه نکرده باشه بهش خلالی ضرری برش وارد نمیشه، چون منظورش رو به بالاخره تعمیم کرد. و تشبه به خیر اقصا، من عبارت چند بار میخونم ولی که عبارت یه مدام مشکله. و تشبه به خیر اقصا باعث میشود باعث باقی ماندن بر اکمل کمالی میشود که شی میتواند اون کمال رو داشته باشد. دائما قید بقایه یا قید یوجبه، دائما باعث می شود که موجود بر همون کمال کاملش بماند. خب ولن یکون هازا ممکنه، این که موجودی بر کمال لایق خودش بماند بدون تعاقب برای فلک حاصل نیست. برای عقول چرا؟ برای عقول بدون تعاقب حاصله. تشبه به موجود موافق باید داشته باشن. این تشبه رو هم از همون اول خدا بهشون داده، تشبه افشارم به معنی مثال بودن نه به معنی مثل بودن. این تشبه رو خدا از اول بهشون داده. این تشبه هم طوریست که بالعدد یعنی با یکی حاصل میشه، یعنی یک تشبه دیگه، تشبهات متغیر نیست. اگر یک تشبه از همون اول بهش داده میشه، این دیگه لازم نیست حرکت کنه، لذا عقول حرکت نمی کنه. اما نفوس فلکی اینطوری نیست، تشبهی که بهشون داده میشه یک تشبه نیست، بلکه تشبهات متعاقب است. وقت اینا باید با تعاقب این تشبهات رو یکی پس از دیگری تحصیل کنن. اگر باید این تحصیل کنن حتما حرکت رو خواهن کرد. ولن یکن هازا یعنی بقای، هازا یعنی بقای بر اکمل کمال، ممکن نیست للجوهر سماوی، ممکن نیست بالعدد، یعنی با یک دفعه، با یک دفعه و به یک دفعه به یک شخص حاصل نمیشه. براش بودن بر کمال یا باقی بودن بر اکمل کمال بالعدد برای جوهر سماوی ممکن نیست، بلکه به تعاقب ممکنه. بالعدد ممکنه که نیست، یک بار ممکن نیست، چندین بار باید باشه که پشت سر هم بیان. فحفظ به نوع و تعاقب، فحفظ یعنی این بقای بر اکمل کمال حفظ شده به نوع و تعاقب، یعنی به وسیله نوع تشبه این همیشه تشبه رو داره، نه به وسیله شخص تشبه. یک شخص تشبه رو نداره، اشخاصی که تحت نوع مندرجن اون اشخاص رو به تعاقب و به نوبت واجد میشه. خب فسارت الحرکه حافظتن لما یوم که نمون حاضر کمار، حرکت باعث میشه که فلک حفظ کند ما یمکن من حاضر کمال رو، یعنی مقدار ممکنه از این کمال رو برای خودش حفظ کنه. همه یا کمالی که نمیتونه کسب کنه، مقدار ممکن و مقدار لایقش رو میتونه کسب کنه، مقداری که برش لایقه. این با حرکت میتواند در این مقدار کامل، در این مقدار لایق همیشه تحفظ کند. اگر حرکت نکند مقدار لایق رو به دست نمیاره، چون مقدار لایقی که امروز گرفته مال امروزشه، فردا دیگه مقدار لایقش این نیست، مقدار لایقش یه چیز دیگه. این باید با حرکت همیشه اون مقدار لایق رو برای خودش حفظ کنه. اگر حرکت نکنه مقدار لایق قبلی رو حفظ میکنه، مقدار لایق قبلی که الان برش لایق نیست. پس باید تحفظ بر کمال بکند، مقدار ممکن از کمال رو تحفظ کند به وسیله حرکت. خب تمام شد. اینم یه بحث که منشأ حرکت تحفظ بر کمال لایق است. یا بفرمایید بقاء بر اکمل کمالی است که برای شی ممکن است. حالا مثلا بعدی، مبدأ و منشأ این حرکت چیست؟ چه عاملی، چه محرکی این حرکت رو به وجود میاره؟ می‌فرمایم شوق. شوق پیدا می‌کنه به این که متشبه شود به خیر الاقصا. همین شوق رو به حرکت وامی‌داره. اما این شوق خودش هم اینطوری پیدا نشده ها، قبلش تصوری بوده، اون تصور منشأ شوق شده. یعنی این فلک تصور کرده کمال خیر، تشبه به خیر اقصا رو، بعد از این که تصور کرده شوق پیدا کرده که تشبه پیدا کنه. این شوق منشأ پیدایش حرکت شده. این مقدار اینجا توضیح میدی، بیشتر توضیح نمیدی، ولی بعدا میگی. اون تصور منشأ پیدایش شوق شده، اون شوق منشأ پیدایش حرکت های جزئی شده و باعث پیدایش ارادات جزئی شده. اون ارادات جزئی منشأ پیدایش حرکت شده که الان بحث از ارادات جزئی نداریم، بحث رو ناقص مطرح میکنیم. یعنی بحث ارادات جزئی رو که باید در بحث بیاریم نمیاریم، اینو بعدا باز دوباره تکرار میکنیم. ابن سینا روشش اینطوره که گاهی مطلب رو ناقص میزنه، بعدا دو مرتبه، حالا یا با به عبارت اخرایی با نقول و مرسی یه جوری بیان میکنه، یا نه بدون این که اعلام کنه دوباره مطلب رو تکرار میکنه، در اون تکرار مطلب رو کامل میکنه. این روش ایشونه که گاهی مطلب رو ناقص بیان میکنه، مطلبی که با تفصیل بیشتر میخواد بیاد مجملا گفته بشه، اجمالش تو ذهن بیاد، بعد که اجمال تو ذهن آمد انسان چارچوبه بحث پیدا کرد، بره سراغ تفصیل. اون وقت وقتی رفت سراغ تفصیل مطلب رو دیگه کامل میکنه. پس روش ابن سینا رو در نظر داشته باشید. گاهی میگه تکرار کرد، توجه کنید، نگید تکرار کرد ابن سینا، چرا متکر تکرار شد. ما متکر تکرار بشیم گاهی میگیم خب مطلبی رو گفتیم یادمون رفته، دو مرتبه یادمون رفته چی گفتیم، دو مرتبه تکرارش میکنیم. ولی ابن سینا که حافظش خیلی قوی بوده، یادش نمیرفته چی این مطلب رو گفته، عمدن تکرار میکرده. گاهی بعد از اینکه مطلب ناقص گفته میشده میگفته و مقول و مقص، یعنی دوباره از سر میگه، معلوم میشه میخواد همون مطلب رو با بیان کامل تری بگه، یعنی چیزایی که نگفته میخواد بیان کنه. گاهی هم نقول و مرس نمیگه، اینکه اعلامی نمی کنه، یه دفعه این وقت مطلب رو تکرار کرد و اون وقت کاملش میکنه. اینجا هم همینطوره. اینجا الان بحث ارادت جزئی که باید در بحث دخالت کنن نیمده، در صفحه بعد دو وقتای مطلب تکرار میشه، اراده جزئی رو مطلب میکنه که مطلب کامل بشه. حالا اینجا فقط همین هم بسید که اصلاً میگه تعقل میکند، تصور میکند تشبه به خیر اقصا رو، بعد از تصور شوق برش پیدا میشه، در اثر شوق حرکت میکنه. اما این شوق چه میکنه تا به حرکت منتهی بشه؟ این اینجا نمیگه، بعدا میگه و مبدأها اشوق و علت تشبه به خیر اقصا فلبقا علی کمال الاشمل به حسب ممکن. مبدأ این حرکت شوق است، شوق به این که شبیه شود به خیر الاقصا، خیر اقصا این خدا در چی شریف بشه؟ در این که خدا کمال لایق را دارد، یا بفرمایید اکمل کمالات را دارد. این هم میخواد در این مسئله به خدا شریف بشه، یعنی اینکه اکمل و کمالات رو داشته باشه. منتها خدا اکمل و کمالات مطلق رو دارد، این اکمل و کمالات رو حسب ممکن رو دارد، یعنی به حسب جارش ممکنه، به اندازه جارش ممکنه دارد. میخواد در این مسئله شبیه بشه. مبدع این حرکت شوخه به تشبه به خیر الاخصاص. در چی میخواد تشبه بشه؟ فی البقا متعلق به تشبه. در چی میخواد تشبه پیدا کنه؟ در این که باقی بمونه در کمال اکمل، منتها به حسب ممکن، به همون مقدار که ممکنه باقی بمونه. خدا باقی است بر کمال اکمل خودش همواره، کمال اکملش هم به طور مطلق. این موجود هم میخواد باقی بمونه بر کمال اکمل خودش، منتها همواره، اما نه کمال مطلق بلکه کمال به حسب ممکن. خب چرا شوق پیدا کرده؟ مبدع حرکت شوق بود، مبدع شوق چیه؟ چرا شوق پیدا کرده و مبدع و حاضر شوق؟ خب ما یعقل و منهو منهو زمینش برمیده به خیر اقصا، یعنی اون چه از خیر اقصا تعقل میکند و تصور میکند منشأ پیدایش این شوق میشود. چون نسبت واجب تعالی تعقل میکند کمال رو، مشتاق به اون کمال میشود، بعد که مشتاق شد با این تصور اشتیاق برش پیدا میشه و اون اشتیاق هم حرکت حاصل میشه. خب تمام شد. تا اینجا ایشون مطلب رو تقریبا میشه گفت، میشه گفت که تمام کرد. اگر چه زیلی مثلا اون یک زیلی داره که توابع حرکت فلک چیست، ولی اون دیگه همون تکرار عرض میکنم زیل بحثه، ولی بحث تا اینجا تمام شد که رسیدی جد که آخه بحث ما در این بود که و تحقیق هادا، اول بحثی که بارسی این بود تحقیق هادا، این تحقیق تشبه به حرکت، این میخواستیم تحقیق کنم و تحقیق شد دیگه تمام شد. روشن شد که برای تشبه از طریق حرکت چه چیزهایی لازمه، چه مباحثی لازمه. بحث کردیم و بیان کردیم که برای تشبه دل حرکت این مسیر باید تیمه شد. بعد ایشون یعنی ابن سینا برای این که مطلب رو کامل کنه بفرماد که اینی که ما گفتیم در حرکات ارادی بود، که یک شوقی که از تصور پدید میاد حاصل میشه، بعد حرکت ارادی رو به وجود میاره. حالا در حرکت های طبیعی هم شما میتونید این وضعی که ما گفتیم جستجو کنید، در حرکت های طبیعی هم این مطالب هست، منتها اونجا دیگه شوق ارادی نیست، شوق طبیعی. میبینید سنگ که از محل مخصوص خودش خارج شده شوق طبیعی دارد که خودش را به اون وضعی که از بین اوضاع ممکنه به اون وضع مطلوب برسه، نه این بلکه بالاتر از این، میخواد به اکمل وضع مطلوب برسه، نه به وضع مطلوب، به اکمل وضع مطلوب برسه. نصفیش همینه، هی بیشتر به سمت اون وضع مطلوب میره. وقتی از طبقه هفتم میاد به طبقه ششم یه مقدار به وضع مطلوب نزدیک شده، اما اکتفا نمی کنه. دوباره میگه این اکمل حالات من تا حالا این بود، از این به بعد اگر در همین طبقه ششم بمانم در نقص موندم، باز باید اکمل حالات بعدی رو تحصیل کنم، یه طبقه پنجم، یه طبقه چهارم، همینطور میاد تا برسه روی زمین آرام بشه. شوق طبیعی دارد که همواره در طول این حرکت اکمل احوال رو برای خودش حفظ کنه. میبینید این وضعی که ما در فلک گفتیم در واقعی موجودات هم هست، منطقه در وضعی موجودات شوق طبیعی است، در فلک شوق ارادی است. پس از آنچه که من اگر توجه ابن سینا بید اگر توجه کنید به حرکت های طبیعی، از آنچه من در فلک گفتم تعجب نمی کنید، میبینید در حرکات های طبیعی هم همین وضع اتفاق میفته. و انت اذا تأملت حال الاجسام طبیعیت فی شوقها طبیعی الى ان یکون ینال بالفعل اینن، یناله در نسخه ما نیست، در بعضی نسخ هست و خوبه که باشه، بلکه لازمه که باشه، از خوبم گذشته، از خوب بالاتر، لازمه که یناله اضافه نشه باشه. تا تو زمانی که تأمل کنی حال اجسام طبیعی رو، در اون شوق طبیعی که دارن، شوق دارن به این که برسند بالفعل، یناله حتما با توی عبارت باشه، معنا میکنن برسند، معنا میکنن شوق دارن که برسن به فعل به این این مکانی. اصحاب طبیعی اگر از مکان اصلی خودشون بیرون آمدن شوق طبیعی دارن، نه شوق ارادی، شوق طبیعی دارن که به اینی برسن. اگر تو توجه کنی به حال این اصحاب لم تتعجب، تعجب نمی کنی که جسمی ان یکون جسمون یشتاق، یشتاق خبر یکونه، صفت جسم نیست، همیتو که عرض میکنه معنی کنید. تعجب نمی کنید که جسمی این چنین باشد که شوق پیدا کند به این که بوده باشد علاوز این من اوزا هلتی یمکن ان تکون له. ضمیر تکون به اوزا برمیگرده، ضمیر لهو به جسم برمیگرده. از بین اوزایی که یمکن ان تکون له این جسم، میبینی این جسم اشتیاق دارد در این که بروضعی از این اوضاع باشد، یعنی اوضاعی براش ممکنه. این الان اشتیاق نشون میده که من در فلان وضع باشم، اون فلان وضع الان براش اکمل و کماله، میره سراغ اون اکمل و کماله. یا به عبارت دیگه، او الا ان یکون الا اکمل ما یکون له من کونه متحرکن. یا اشتیاق نشان میدهد به این که بر کاملترین امری رو که میتواند از متحرک بودن به دست بیاورد برای خودش ثابت کند. اشتیاق دارد که بوده باشد الا اکمل ما یکون و نه نمیکنی متحرکن، یعنی از محرک متحرک بودن چه حالتی میتواند داشته باشد، اکمل اون حالت رو میخواهد برای خودش تحصیل کند. بوده باشد بر کاملترین حالتی که برایش از متحرک بودنش پیدا میشود، از متحرک بودنش برایش حالاتی پیدا میشود، او میخواهد کاملترین این حالات رو داشته باشد. اشتیاق طبیعی دارد به این که کاملترین حالت رو داشته باشد. تو میبینی که اجسام طبیعی هم همینطور هست، شوق طبیعی دارن به این که کاملترین حالتی رو که میتوانند داشته باشن واجد شوند. سریعترین حدی که میتونن، یا همونطور که از کردن ولی سریعترین حد یا بهترین حالتی که در حالا میتونن داشته باشن که به طبقه پنجم برسه، دیارش حالا فعلا تو این حالت بهترین حالتی، از خدر پنجم و بیاد به چهارون بازم برایش بهترین حالت در اون زمان. ولی اون که وقتی که توی طبقه هفتم بود به طبقه چهارون برایش اصلا کاملترین حال نبود، رسیدن به طبقه ششم برایش کاملترین بود. اما حالا که رسیده به چهارون برایش فعلا کاملترین حالت اینه که همین طبقه چهارون باشه. اگر بخواد به طبقه سوم برسه همین سه طبقه چهارون باشه، این درجه داده، یعنی دیگه حالت اکمل رو پیدا نکرده، همون حالت کامل قبلی که الان برش نقص به حساب میاد اون رو داره. هیچ سنگی، هیچ متحرک طبیعی اشتیاق به این چنین کماری نداره که تو طبقه چهارون بمونه. اشتیاق داره به این که در هر زمانی و در هر لحظه کاملترین کمال خودش رو از متحرک بودنش به دست بیاره، و اون اینه که در هر لحظه در طبقه پایینتری باشه تا آخر سر بشه به اون طبقه پایین پایین که زمینه. چرا در اشیاء طبیعی شوق طبیعی وجود داره؟ قید بزنه شوق طبیعی، شوق طبیعی یعنی همون غریزه، همون میل، غریزه، هر چی اسمشو میزنی طبیعت. شوق طبیعی یعنی طبیعی، یعنی طبیعت. بالاخره در اشیاء طبیعی شوق طبیعی موجوده، در اشیاء عاقل شوق ارادی موجوده. از این جهت رو هم فرق کن. نه، میل مستلزم قصد نیست. چرا؟ اگر نیل نسبت داده بشه به موجود عاقل مستلزم قصده، موجود نسبت داده بشه به موجود غیر عاقل نه مستلزم قصده. نیل یعنی رسیدن، حالا رسیدن با قصد اگر موجودی که میخواد برسه قاصد باشه، یا رسیدن با طبیعت و بدون قصد اگر موجودی که میخواد برسه قاصد نباشه. خب این و انت ازا تعملت حال الاجسام تا من کونگی متحرکن که الان خوندیم، یه جمله معترض است به انگار تشبیه آمده، در این که رفع تعجب بشه آمده. حالا و خصوصا برمیگرده به بحث در افلاک، دیگه بحث در سنگ و اجسام طبیعی فعلا تمام شد، میریم سراغ افلاک. افلاک یه مسئله دیگری هم دارن که شوقشون رو تاکید میکنه. سن وقتی از بالا میاد پایین فقط شوق طبیعیش اینه که به کمال خودش برسه، اصلا نظری به این که دیگری رو با این کار به کمال برسانه نداره، فقط تمام همتش اینه که خود رو به کمال برسانه، کاری به دیگران نداره. اما فلک اینطور نیست. فلک در عینی که در این حرکت تشبهی و در این حرکت شوقی میخواهد خودش رو به کمال برساند، در این حال میخواد موجودات مادون که همون موالید ثلاثه و حوادث و مرکبات اون کلیس نیست خیر برسونه. این قسم توش هست. خب اگر اشتیاق به کمال خودش مبدع حرکتش میشود، اشتیاق به کمال خودش که در کنارش کمال موجودات صافر نیز نهفته است، به طریق اولا منشأ پیدایش شوق و حرکت خواهد. اگر اشتیاق به کمال خودش منشأ حرکت بشه، اشتیاق به کمال خودش به اضافه به کمال رسیدن موجودات دون و موجودات سافل، به طریق اولا منشأ حرکتش میشه. پس در فلک یه مازادی بر اجسام طبیعیه داریم. اجسام طبیعیه فقط شوق دارن که به حرکتشون ادامه بدن تا به کمال لایق خودشون برسن، ولی فلک شوق داره که هم به کمال لایق خودش برسه، هم موجودات مادون رو به کمال لایق خودشون برسونه. پس از این جهت فلک اضافه داره بر اجسام طبیعیه و شوق او بیشتر از شوق اجسام طبیعیه منشأ حرکت میشه. توجه کنید اینجا یک مشکلی پیش میاد با این بیانی کردن از جایی که فلک اشتیاق دارد خودش را به کمال برساند و در ذهن یا در کنار اشتیاق خودش اشتیاق دارد که موجودات مادون رو هم به کمال برسونه. این تیکر که گفتیم در فلاسفه مشروع اشکال پیدا میشه، چون فلاسفه مشروع متقدر است که عالی به مادون نظر نداره، در حالی که ما الان ثابت کنیم که فلاسفه مادون نظر داره، یعنی میخواد خیر به مادون برسونه. این میشه تایی جواب بدیم بیرسیم به جواب. فیلن این تیکر درجه داشته باشید که فقط ما گفتیم عامل حرکت فلک یا به تعبیر دیگه مبدع حرکت فلک اشتیاق اوست. بعد این اشتیاق رو با اشتیاقی که اجسام طبیعی دارن مقایسه کردیم. بعد از اینکه مقایسه‌مون تموم شد گفتیم نه، اشتیاق فلک مازاد داره بر اشتیاق اجسام طبیعی. مازادش هم اینه که مادون رو هم ملاحظه میکنه، نه تنها خودش ملاحظه کنه، خودش رو به علاوه مادونش ملاحظه میکنه. اینجا که گفتیم به علاوه مادون اشکالی پیش میاد که اینو جواب بدیم، و خصوصا و یتبع ظالم و یتبع حالیه، خصوصا در حالی که یتبع ظالم. این مثلا توجه کنید، اینم باید از خارج عرض بکنم بعد از رو بخونم. فلک علاوه بر این که در این حرکت متشبه به اول تعالی می شود از این جهت که خودش را بر اکمل کمال باقی می دارد، از این جهت خودش شبیه می کنه، از یه جهت دیگه خودش شبیه می کنه. الان تا حالا بحث کردیم که از یه جهت شبیه به خدا می شود. شبیه که گفته این مثال ها، این دیگه احتیاج نباشه من احتجار کنم. شبیه یعنی مثال، شبیه به معنی مثل نیست، چون هیچ موجودی مثل خدا نمیتونه بشه. این که فلک سعی تعالی گفت این فلک سعی میکنه که خودش رو شبیه کند به خدا. شبیه در چی؟ در چی شبیه کند؟ در این که همونطور که خدا بر اکمل کمالش هست منطق بدون حرکت، این هم بر اکمل کمال باشد منطق با حرکت. در بقاء بر اکمل کمال میخواد خودش شبیه خدا کند، ولی حالا میخواد از یه جهت دیگه هم خودش شبیه خدا کند، و اون جهت اینه که خدا به مادون افاضه میکند. این فلک میخواد به مادون افاضه کند، یعنی از این جهت هم میخواد شبیه خدا شود. لذا میبینید اشتیاقش تقریبا تأکید میشه. اشتیاق که منشأ حرکت شد، این اشتیاق تأکید میشه، یعنی تقریبا میشه گفت دو تا شوقه، یک شوق برای اون تشبه اول، یک شوق هم برای تشبه دوم. این دو تا شوقا یک شوق محچت درست میکنه، اون وقت ترجیح پیدا میکنه شوق فلک بر شوق طبیعی که در اسلام طبیعی است. شوقی که در اسلام طبیعی فقط برای اینکه به کمال خودشون برسن، ولی فلک اینطور نیست. هم میخواد به کمال خودش برسه، هم میخواد مازین رو به کمال برسونه. یا در عبارت دیگه میخواد دو تا شوق داره که هر دو شوق هم برای به کمال رسیدن خودشه. هم اون وقتی که میخواد باقی بماند بر کمال اکمل از این جهت شریک شود، هم اون وقتی که میخواد افاضه کند و از این جهت دوم شریک شود، هر دو باعث کمال خودش. و خصوصا و یتبع ذلک من الاحوال و المقادیر الفائزه ما یتشبه فیه بالاول تعالی من حیث خوبه مفید و الخیرات. عبارت توجه کنید، ترکیب میخواد، من باید کامل توضیح بدم. من الاحوال بیان برای مای مای تشبهی است که بعدن میاد، بیان برای مای مؤخره. من حیث و مفید و للخیرات وجه شبه در مای تشبه و فیه بالاول تعیین میکنه. من حیث و مفید و للخیرات و چه شبه رو تعیین میکنه. زمیر خوبه هم به فلک بر نمیگرده، به اول تعالی بر میگرده. حالا عبارت توجه کنید، الفائزم من الاحوال و المقادیر الفائزه. فائزه یعنی فائزه علی السافل، فائزه علی مادون. و یتبع ذلک و به دنبال، خصوصا در حالی که ویت و ازالک، ویت و ازالک یعنی ویت زالک یعنی ما یکشبه الفلکو فیه بالواجب تعالی فل، ما یکشبه فلک بالواجب تعالی فل بقا علی اشمل کمال. بله حرکت هم همونه دیگه. بله، من یه خودی توضیح بیشتری بدم. خصوصا ویت و ازالک ما یتشبه فیه بالاول، به دنبال این اشتیاق، به دنبال اون تشبه، به دنبال اون حرکت می آید ما یتشبه فیه بالاول تعالی. ما یتشبه کیه؟ من الاحوال و المقادیر الفائزه. عبارت است از احوال و مقادیری که بر سافل خودش، بر موجودات پایین خودش افاده می کند. احوال و مقادیری رو که افاده می کند بر مادون خودش، از این جهت هم شبیه به واجب تعالی می شود، چون واجب تعالی این افاده رو داره. در چین شبیه به واجب می شود؟ چون واجب تعالی خیلی اوصاف داره. این فلک در چی شبیه می شود؟ من حیث و حبه مفید و خیرات، یعنی به این حیث که خدا مفید خیرات هست، خدا مفید خیرات هست، به این حیث فلک می خواد شبیه خدا بشه، یعنی او هم بشه مفید خیرات. خدا مفید خیرات هست بر کل مادون، فلک می خواهد مفید خیرات بشه بر مادون خودش. از این جهت می خواد شبیه به واجب تعالی بشه. پس و خصوصا و یک با ازارک با این توضیحات میبرم دیگه فکر میکنم روشن شده باشه که اون اشتیاق قبلی با این اشتیاق دوم تجدید میشه، که تقریبا فلک دو تا شوق پیدا میکنه. یک شوق پیدا میکنه برای این که شبیه شود فی البقاء علی اکمل کمال، یک شوق هم پیدا میکنه که شبیه شود فی افاضت الخیرات علی الصافه، فی افاضت الخیرات علی الصافه. این دو تا شوق که پیدا می شوند با هم کنار هم جمع می شوند، یک شوق و معکب درست می شه، فلک حرکت رو با هم این دو تا شوق شروع می کنه. خب این لا ان یکون المقصود اشاره به اون اشکال مقدر داره که عرض کرده. و اون اشکال این بود که عرض کرده، من توضیح دادم که فلک ما فوق این موجودات سافله و مافوق یعنی عالی به مادون یعنی به سافل نظر نداره. گفتن العالی لا ینظر الی السافل، یا به تعبیر دیگه مافوق و مادون نظری نداره. در حالی که الان شما با این بیانتون فهمیدید که فلک به مادون هم نظر داره، به سافل هم نظر داره، یعنی داره افاضه میکنه و توجه داره به افاضه و آمدن عالمان داره احساس میکنه. همه فلسفه میگن مشتاق از همه پررنگتر میگن، ولی همه قبول دارن که العالی لا ینظر الی السافل. هم مشتاق قبول داره، هم مطالعه قبول داره، اما مشتاق پررنگتر حرف میزنه، غلیظتر میگه. پس این که گویی میگید العالی لا ینظر الی السافل در اینجا نشد، ما دیدیم فلسفه نظری به سافل داره. مصنف جواب میده، میگه که اگر مقصود اول فلس خیر رسوندن به مادین باشه، وقت صرف میکند که عالی نظر به سافل داره، اشکال پیدا میشه. اما اگر مقصود اولیش این نباشد، مقصود ثانوی باشه، یعنی مقصود اولی تشبه به الهه، مقصود ثانوی خیر رسوندن به دیگرانه، یا به تعبیر بهتر مقصود تشبه به اله منبعث، یعنی اونی که برانگیخته میشه از این مقصود بدونی که مورد قصد باشه، خود به خود انتظام میشه و حاصل میشه و به دست میاد، این فیض رسوندن به مادون، افاده به مادونه. اگر این فیض رسوندن به مادون علا سبیل قصد باشد اشکال داره، علا سبیل انبعاث باشد اشکال نداره. و فرض اینه که علا سبیل انبعاث، نه علا سبیل قصد، یعنی مافوق به مادون خیر میرسونه، اما نه این که این خیر رسوندن مقصود باشه. این خیر رسوندن علا سبیل قصد نیست، علا سبیل انبعاثه، یعنی قصد او تعلق گرفته به تشبه، این تشبه نتیجهش این میشه که فیضی هم به مادون برسه، و او دیگه این نتیجه رو قصد نکرده، نتیجه خود به خوده. مثلا فرض کنید خورشید نور میده، نور میده که به مافوق خودش متشبه بشه، ولی در ذهن از نورش ما هم استفاده میکنیم، اون نظر نداره که ما استفاده کنیم یا نکنیم، چه استفاده کنیم چه نکنیم، برای یکسانه، ولی اون از اون مقصودش منبعث میشود استفاده کردن ما. اون نور میده تا برسه به واجب تعالی، میگه واجب تعالی مفیده، پس بذار منم مفید باشم، از این جهت شباهت پیدا کنه. اما از این شباهتی که پیدا میکنه، ضمناً ما و شما که مادون هستیم استفاده میکنیم، از روشنی و استفاده میکنیم. این مقصود او نبوده، مقصودش این نبوده که به ما نور بده، ما چشمون روشن بشه، اطرافمون رو ببینیم. منظورش این بوده که از نظر افاضه و افاده مثل خدا بشه، همونطور که خدا مفید است و مفید، او هم بشه مفید و مفید. پس این مقصود اصلیش بوده، علی سبیل الانقاص دیگران استفاده میکنن، و این دیگه اون قاعده ما رو نقض میکنه که العالی لا ینظر الی السافل. بازم فلک عالی است، لا ینظر الی السافل، نظر به سافل نکرده، ولو خیرش به سافل رسیده، خیرش به سافل برسد غیر از این است که نظر به سافل داشته باشد. اون نظر به سافل ندارد، ولی خیرش به سافل میرسد. همین تعبیری که عرض میکنم تعبیر رسایی است، علی سبیل القصد افاضه نمی کند، علی سبیل الانبعاث افاضه می کند، یعنی قصد نکرده افاضه رو، قصد کرده چیزی دیگر رو، از اون مقصود افاضه منبعث می شود، مثل خود خدا. همه دیگه، همه موجودات عالی این چنین هست، به مادون نظر استقلالی ندارن. لا ان یکون المقصود و تلکل اشیا، تلکل اشیا موجودات مادون فلک قمر، یعنی حوادث، یعنی مرکبات عنصری، یعنی موارد فلسه. نه این که مقصود فلک تلکل اشیا باشه که بگید فلکی که عالیست به تلکل اشیایی که سافرند نظر کرده. فتکونه یعنی حتی انتکونه، فتکون الحرکت و لعجل تلکل اشیا، تا حرکت فلک لعجل تلکل اشیا باشه. حرکت فلک لعجل تلکل اشیا نیست، حرکت فلک لعجل تشبه به الهه، یعنی لعجل به کمال رسیدن خودشه، نه به کمال رسیدن مادونش. بل ان یکون المقصود هو تشبه بالاول تعالی، بلکه به این صورت، لا ان یکون المقصود بل ان یکون المقصود، بلکه به این صورت که مقصود فلک تشبه به اول تعالی است، نه تشبه کامل، بلکه تشبه به مقدار امکان. به قدر امکان. تشبع در چی پیدا کند؟ در دو چیز که از کردم هر دو چیز از خارج گفتن فی ان یکون علا اکمل ما یکون فی نفسه. و فی ما یتبعه و فی ما یتبعه. اون فی نفسه میشه اول، فی ما یتبعه میشه دوم. در چی میخواد تشبه پیدا کند به خدا به اندازه ممکن؟ در این چه یکون فلس یا کوکن، زمین یکون به فلس یا کوکن حکون و یکون فرقی نمیکن که اصلا بحث ما در سلس و کوکنه، همه این زمین ها رو برگردیم به فلس یا به کوکن فرقی نداریم. میخواهد بوده باشد علا اکمل ما یکون، علا اکمل ما یکون و فی نفسه یک، علا اکمل ما یکون و فی ما یتبعه دو. میخواد فی نفسه یعنی به لحاظ خودش کاملترین کمالات داشته باشه، این یک. میخواد به لحاظ افاضه به مایت و اهو که مادون خودشه کاملترین چیز رو داشته باشه، یعنی کاملترین افاضه رو برسونه، کاملترین فایده رو برسونه به مادون. مایت و اهو قبلا ما نشدیم، مایت و اهو فلک یعنی مایت و اهو حرکت فلک عبارت از همین حوادث، عبارت هم از همین مرکبات انصاری یا موالید فلسه هست که اتنیتون خواهد تحبیل کنه. فلس میخواد هم در باره خودش که کاملترین کمالات رو داشته باشه، هم در باره مایت و بهترین افاضه رو داشته باشه. از این جهت میخواد شبیه خدا باشه، در هر دو جهت میخواد شبیه خدا باشه، هم در این که باقی باشد بر اکمل کمال فی نفسه، هم با این که اکمل کمال رو به لحاظ افاده به مادون داشته باشه. چون خدا هر دو رو داره، اینا میخواد هر دو داشته باشه، منتها این میخواد شبیهش رو داشته باشه. فی ان یکون علا اکمل ما یکون، فی ان یکون علا اکمل ما یکون و فی نفسه، ما یعنی حالت، در این که بوده باشد بر کاملترین کمالی، بر کاملترین حالتی که می تواند فی نفسه اون کاملترین داشته باشه. و فی ما یتبعه اکل و فی نفسه، لذا اون ما قبلش ترسش برمید، یعنی و فی ان یکون علا اکمل ما یکون فی ما یتبعه، یعنی بهترین حالت رو در ما یتبعه داشته باشه، بهترین حالت رو فی نفسه داشته باشه، بهترین حالت رو فی ما یتبعه داشته باشه، یعنی هم دلحاظ خودش هم دلحاظ ما یتبعه بهترین حالت داشته باشه. تمام همتش اینه. من حیث هو تشبهون بالاول، توجه کنید عبارت رو، این من حیث هو مربوط به اون قبله، خط قبل رو دقت کنید، بل ان یکون المقصود هو تشبه بالاول، من حیث هو تشبهون بالاول، این من حیث هو تشبهون بالاول به همون هو تشبه بالاول مربوط میشه، مقصودش تشبه بالاول است، اونم من حیث هو تشبهون بالاول، نه من حیث این که حرکتش منشأ خیرات برای مادون می شود. اگر به این حیثیت باز نظر داشته باشه، باز نظر به سافل کرده و نظر به سافل جایز نیست. بازم وقتی داره نظر به سافل می کنه، من حیث و تشبه دل اول باز نظر کنه، از این نظر که من با خیر رسوندن به مادون شبیه به اول می شم، از این جهت حرکت کنه، نه از این جهت که خیر به مادون برسونه، اصلا به مادون کاری نداره. اون میخواد تشبه بالاول تعالی پیدا کند، لذا خیر مادون میرید. پس خیر مادون نمیرساند تا به مادون خیری برسد، بلکه به مادون خیر میرساند تا با این خیر رساندن تشبه به اول پیدا کند. پس منحی صحبه مقصودش تشبه بالاول است، از این جهت که این تشبه تشبه بالاول است، لا منحی صحبه یستر انها امور بعده، نه از این جهت که این فلک ازش امور بعدی صادر می شود، یعنی امور سافل، به اون سافل ها و بعدی ها توجه نداریم، تا حرکتش لعجل ذالک یعنی لعجل صدور ما بعد باشد بالمقصود الاول، حرکتش لعجل سافل نیست، لعجل صدور ما بعد نیست. اینجا باز یه مطلبی پیش میاد که چطور میشه حرکتش لعجل صدور ما بعد نباشد؟ بالاخره حرکت لعجل صدور مابعد هم هست، اونم قایته، اونم غایته. اگر غایت نبود که مترتب نمیشد. یعنی از این حرکت همونطور که تشبه که مافوقه حاصل میشود، صدور ما بعدم که مادونه حاصل میشه، هر دو غایت مترتب میشن در حرکت. پس چگونه شما میگید که لعجل صدور ما بعد نیست؟ لعجل هر دوست، هم لعجل اون مافوقه، هم لعجل این مادونه، که هر دو غایت هم. جواب اینه که بله، ولی مادون مقصود اول نیست، مقصود ثانی است. همون که عرض کردم علا سبیل القصد نیست، علا سبیل انباسه. مادون مقصود اول نیست، یعنی وجهه همت فلج اون مافوقشه، اون مادونش نیست. مادون مقصود اول نیست، مقصود انباسی است. یعنی چون اون مافوق رو در نظر دارد، این مادون رو ازش ترشح میکنه و این به مادون رو توجه داره، میدونه ازش ترشح میکنه، راضی هم هست، ولی همتش اون مادون نیست، همتشون مافوقه، مقصود اولش مافوقه. یه وقتی ممکنه خود به خود ازش ترشح کنه، اصلا متوجه هم نشه، راضی هم نباشه. اگر هم بعد حالیش کنیم جلوی ترشح رو بگیره، اون برای فلج نیست. فلج آگاهه که این خیرات داره ازش ترشح میکنه و راضی هم هست که این خیرات ترشح کنه، ولی به این مناسبت که این خیرات به مادون میرسد و مادون کامل میشد، به این مناسبت نیست. به مناسبت این که میخواد شریعه واجب تعالی بشه، میگه همونطور که اون خیر میرسونه منم خیر برسونم تا شریعه واجب شدن، نه تا مادون استفاده کنن. ولو مادون استفاده کردن مورد رضایتش هست، پس مادون استفاده کردن مقصودش هست، ولی مقصود اولش نیست. اذا قد به مقصود الاول مهم میده اینجا، حتی تکون الحرکت لعجل ذالک به مقصود الاول. اینطور نیست که منظورش امور صدور امور بعده باشد تا حرکت لعجل صدور ما بعد باشد به مقصود الاول. حرکت لعجل صدور ما بعد هست، ولی به مقصود الاول نیست، به مقصود ثانی در سر این باشد. کلا کلا، این هرگز اینطور نیست. و اقولو تکرار بحث است به طور کامل، یعنی همین مباحثی که گفتیم تکرار میشه کامل تر. من مطالبی که گفتیم جمع کنم که دیگه اقوله رو بذاریم در جلسه بعد، مطلب رو جمع کنم که ببینیم تا حالا چی گفتیم. بعدا جلسه بعد میخوام همین مطالب رو تشمیل کنم، اتا همه شو تشمیل نمی کنیم، بخشی شو که یکیش به تشمیل داره تشمیل می کنیم، ولی خیلی مطالب رو شده دست نمی زنیم. مطلبی که ما گفتیم این بود که اولا شروع کردیم به این بحث که تشبه به ثبات معلوم است، تشبه به حرکت رو بیان کنیم. در جلسه گذشته تشبه به ثبات گفتیم، تشبه به حرکت رو به طور مجمل گفتیم، در این جلسه تشبه به حرکت رو تبیین کردیم. تشبه به حرکت رو تبیین کردیم به این صورت وارد بحث شدیم، گفتیم که فلج اگر بخواهد حرکت داشته باشد، باید از قوه نامتناهی این حرکت ساده شود، و چون خودش قوه نامتناهی ندارد، باید استنباط کند از قوه نامتناهی و به توسط این استنباط چنهو خودش صاحب قوه نامتناهی شود، اون حرکت نامتناهی را اجرا کند. این مثل اول بود. بعد گفتیم این حرکت را در کجا اجرا کند؟ در جوهرش، در کیفش، در چمش یا در عین وقتش؟ بیان کردیم که فقط در این وضعش اجرا میکنه. بعد توضیح دادیم که چرا در این وضعش اجرا میکنه، زیرا که بیان کردیم که زیرا که در این وضعش امر بالقوه راه پیدا کرده و هر جا که امر بالقوه راه پیدا کند حرکت راه پیدا میکنه. بعد توضیح دادیم که چه عاملی باعث شده که فلج این کار رو انجام بدهد. اشاره کردیم به این که خواسته دائما بر اکمل کمال خودش باقی باشد، یا به تعبیری دیگر دائما اون تشبه بالخیر الاقصایی رو که براش ممکن است به دست آورده باشد. به این جهت حرکت میکند، چون به یک شخص نمیتواند اکتفا کند، باید از طریق تعاقب تحفظ کند بر این کمال لایق. به این جهت حرکت میکند تا اون کمال لایق از طریق تعاقب و از وسیله نوع تحفظ بشه، چون به وسیله شخص و عدد تحفظ نمیشه. بعد وارد آخرین بحث شدیم که عامل و منشأ این حرکت چیست. بیان کردیم که شوق است، و شوق هم خودش حاصل شده از تعقل، از تصور و تشبه بالفعل. از اون تصور این شوق به وجود آمده، از شوق حرکت به وجود آمده، و بعدم تشبیه کردیم به حرکتی که در اجسام طبیعی هست که اونها به خاطر شوق طبیعیشون حرکت میکنن، بعد اضافه کردیم که در فلک مازادی هم داریم که تنها شوق به واجب تعالی شوق به تشبه در بقای علی اکمل کمال مبد نظر فلک نیست، بلکه شوق به تشبه در افاضه هم مورد نظرش هست. بعد اینجا اشکال پیش آمد که اگر شوق به افاضه دارد لازم میاد که عالی نظر به سافل داشته باشه. جواب دادیم که عالی نظر به سافل نداره، چون افاضه به مادون مقصود اولش نیست، مقصود ثانی به علا صدیق ارباسه. این بحثی که تمام شد روشن شد که فلک به وسیله حرکت تشبه خودش را حفظ میکند. تشبهی که به وسیله حرکت حفظ میشود با این بیان مفصلی که امروز داشتیم روشن شد. حالا همین مطلب رو به مرتبه تکرار میکنیم با بیان بیشتری و توضیحات کامل‌تری. انشاءالله جلسه آینده.